سرشت جنسی انسان جلد سوم فصل 13 جنگی بی پایان بر سر وجود جنگ در دوران ماقبل تاریخ. تکامل باوران میگویند در سپیده دم آغازین حیات یک حیوان بی‌نام و نشان نطفه قتل را کاشت و ضربانی که از آن نشأت گرفت برای همیشه در رگ‌های نوادگان حیوان صفتش تنین انداخت. ویلیام جنینگز برایان. درست همانطور که اصولگرایان نوهابزی بر این باورند که فقر مشخصه همیشگی زندگی انسان بوده است، بر این ایده نیز پافشاری می کنند که جنگ طلبی در سرشت ما ریشه دارد. برای مثال نویسندهی به نام نیکولاس وید ادعا می کند که جنگ و درگیری در جوامع پیشا دولتی به طور دائم و بیرحمانه حضور داشته و یک هدف کلی که اغلب برآورده می شده یعنی نابودی دشمن را دنبال می کرده است. طبق این دیدگاه، گرایش ما به درگیری های سازمان یافته عمیقاً در گذشته زیستی ما ریشه دارد و رد پای آن را تا اجداد گهزن انسان و از آن عقب‌تر تا نیاکان نخستی دور انسان می توان دنبال کرد. طبق این دیدگاه، این گرایش ذاتی ما همواره در پی جنگ افروزی بوده است و نه عشق ورزی. اما هیچ کس به روشنی نمیگوید که این جنگ بی پایان بر سر چه بوده است. با وجود اینکه نیکولاس وید با قطعیت اعلام می کند که زندگی گشت‌زنان در اثر جنگ های دائمی فلاکت بار بوده است، و اعتراف می کند که نیاکان ما در جوامع کوچک و برابری خواه و بدون ثروت، رهبر و هر گونه تفاوت رتبه زندگی می کردن. پس آیا باید باور کنیم که گروه های برابری گرا، بی سلسله مراتب، کوچ‌نشین و فاقد هر گونه ملک و املاک به طور دائم در جنگ بودند؟ واقعیت این است که جوامع شکارچی گردآور دارایی اندک و در نتیجه چیز کمی برای از دست دادن داشتند به جز جانشان و زندگی روی یک سیاره گسترده هیچ شباهتی به شکل پرجمعیت کنونیش در چنگال جوامع دوره های اخیر که یک سره بر سر منابع انباشته شده یا رو به کاهش در کشمکش هستند نداشته است. پس کشمکش برای چه؟ ما در اینجا فرصتی برای ارائه پاسخ جامعه به این جنبه از روایت مرسوم هابزی نداریم، اما برای نگاهی اجمالی به این بحث و داده‌هایش سه شخصیت مشهور در این حوزه را انتخاب کردیم: استفن پینکر، روانشناس تکاملی، جین گودال، نخستی شناس محبوب و مشهورترین انسان شناس زندگی معاصر، ناپلئون شابنون. پروفسور پینکر با چنگ و دندانی خونی. تصور کنید که یک کارشناس نامدار مقابل شنوندگانی خاص و ممتاز ایستاده است و عنوان می کند که آسیایی ها مردمانی جنگ طلب هستند. پس در تایید ادعایش آمارهایی از 7 کشور یعنی آرژانتین، لهستان، ایرلند، نیجریه، کانادا، ایتالیا و روسیه ارائه می دهد. آنگاه شما میگویید یک لحظه صبر کنید، هیچ یک از این کشورها به جز احتمالاً روسیه آسیایی محبوب نمیشوند، و کارشناس سر و ته موضوع را به خنده و شوخی هم بیاورد. در سال 2007، پروفسور مشهور دانشگاه هاروارد، استیفن پینکر، نویسنده پرفروشترین کتاب سال، در کنفرانس تد در لانگ بیچ کالیفرنیا سخنرانی کرد و همان منطقی را به کار گرفت که در مثال بالا مطرح شد. پینکر در این سخنرانی هم خلاصه ای از دیدگاه نوهابزی در مورد خاستگاه جنگ را بیان می کند و هم به تکرار اظهاراتی که غالباً برای ترویج این دیدگاه خونین در مورد نیاکان ما قبل تاریخ به کار می رود می پردازد. سخنرانی 20 دقیقه‌ای او در وبسایت تد موجود است. تماشای حداقل 5 دقیقه اول این سخنرانی که مربوط به دوران ما قبل تاریخ است را پیش از خواندن بقیه بحث توصیه می کنیم. بروید و ببینید، ما اینجا منتظر می مانیم. پینکر کمتر از 10% از وقت سخنرانیش را به بحث در مورد شکارچی گردآورها اختصاص می دهد. 10% از سخنرانی برای توضیح سبکی از زندگی که 95% از وقت انسان بر روی زمین به آن شکل گذشته است. و نهایتاً کلاف سردرگمی از چیزهایی که در مورد آن صحبت می کند می سازد. پینکر بعد از گذشت 3.5 دقیقه از صحبتهایش نموداری را نشان می دهد که از کتاب جنگ پیش از تمدن افسانه وحشی سرجو نوشته لارنس کیلی اقتباس شده است. این نمودار درصد مرگ مردان در اثر جنگ در برخی جوامع گشت‌زن یا شکارچی گردآور را نشان می دهد. او در توضیح نمودار می گوید که امکان مرگ مردان شکارچی گردآور در حین جنگ در مقایسه با مردانی که امروز زندگی می کند بسیار بیشتر بوده است. اما کمی صبر کنید و نگاهی دقیق تر به نمودار بیندازید. در این نمودار 7 فرهنگ شکارچی گردآور به عنوان نماینده میزان مرگ و میر مردان ما قبل تاریخ در اثر جنگ آورده شده است. 7 فرهنگ لیست شده در این نمودار عبارتند از جیوارو، دو شاخه از یانومامی، ماینگا، دوگمدنی، مورنگین، هولی، گبوسی. جیوارو و دو گروه یانومامی از منطقه آمازون و مورنگین از ساحل شمال استرالیا و 4 مورد دیگر همه از سرزمین‌های مرتفع پر جمعیت و پر مخاصمه پاپوا در گینه نو هستند. آیا به راست این گروه ها نماینده نیاکان شکارچی گردآور ما هستند؟ باید بدانید که حتی نزدیک به آن هم نیستند. فقط یکی از 7 موردی که پینکر به آن اشاره کرده است، مورنگین نزدیک به جوامع گشت‌زنی هستند که خوراکشان را برای مصارف بعدی ذخیره نمی کردند. به این ترتیب می توان روسیه را کشوری تقریبا آسیایی فرض کنید، البته اگر بتوانید از بیشتر جمعیت و تاریخش صرف نظر کنید. مورنگین ها به کلی از شرایط ما قبل تاریخ به دور هستند، چرا که از دهه ها پیش از سال 1975، یعنی آن زمانی که داده هایی که پینکر به آن استناد می کرد جمع آوری شده است، در ضیافت مبلغان مذهبی سلاح ها و قایق های موتوری زندگی کردند. هیچ یک از دیگر جوامعی که پینکر اشاره می کند شکارچی گردآورانی مانند نیاکان ما که منابع غذایشان را به طور آنی به دست آورده و مصرف کنند نبودند. این اقوام در باغ‌های روستا سیب زمینی، موز و نیشکر می کارند و در همان حال خوک، لاما یا مرغ پرورش می دهند. گذشته از آن که این جوامع به هیچ وجه نماینده نیاکان کوچگر و شکارچی گردآوری که بدون ذخیره غذایی میزیستند نیستند، نواقص دیگر مربوط به داده هایی است که پینکر به آنها ارجاع می‌دهد. همانطور که به طور خلاصه اشاره خواهیم کرد، در مورد میزان واقعی جنگ طلبی در میان اقوام یانومامی بین انسان شناسان همچنان بحث وجود دارد. مورنگین ها که حتی معرف فرهنگ های بومی استرالیا هم نیستند، آنها در بین اقوام بومی استرالیا که اغلب فاقد درگیری در اون گروهی هستند یا میزان بسیار اندکی درگیری دارند، یک استثنای خشن به شمار می روند. پینکر نموده ی گبوسی را نیز درست انتخاب نکرده است. بروس نفت انسانشناس درباره گفته پینکر در باب این نمودار تحقیق کرده است. او میگوید آهنگ مرگ و میر بالا در گبوسی ها هیچ ارتباطی با جنگ طلبی ندارد. نفت جنگ طلبی در بین گبوسی ها را نادر می داند و می نویسد جدال بر سر حد و حدود زمین ها یا منابع بسیار کم پیش می آید و به آسانی نیز حل و فصل می شود. با وجود همه این خطاها پینکر در مقابل شنوندگانش میستد، سر بلند میکند و ادعا میکند که نمودارش برآورد خوبی از میزان مرگ و میر اقوام شکارچی گردآور در جنگ های ما قبل تاریخ به دست میدهد. چنین ادعایی واقعا باور نکردنی است. اما پینکر تنها کسی نیست که برای ترویج دیدگاه تاریک هابز در مورد انسان ما قبل تاریخ چنین شعبد بازی می کند. در واقع این نوع ارائه گزینشی داده های مشکوک به طرز نگران کننده‌ای در متون مربوط به خشونت طلب بودن انسان متداول است. ریچارد رنگان و دیل پترسون در کتابشان به نام نرهای شیطانی می پذیرند که جنگ پدیده‌ای غیر معمول در طبیعت است. جنگ یک استثنای تأمل برانگیز در قانون معمول حیوانات است. سپس ادامه می‌دهند. اما به دلیل اینکه موارد خشونت در اون گروهی هم در انسان‌ها و هم در شامپانزه‌ها ثبت شده است، پس تمایل به جنگ بایستی مشخصه انسان کهن بوده باشد که سابقه آن به آخرین نیای مشترکمان برمی‌گردد. آنها هشدار می‌دهند که ما بازماندگان سردرگم یک جریان 5 میلیون سال از خشونت مستمر و مرگبار هستیم. اوه. پس بونوبوها چه می‌شوند؟ در کتابی با بیش از 250 صفحه کلمه بونوبو فقط در 11 صفحه دیده می‌شود. بنگونه با این استدلال که در مقایسه با شامپانزه به عنوان آخرین نیای مشترک ما فاصله دورتری از ما دارد، نادیده انگاشته می شود. گرچه بسیاری از نخستی شناسان خلاف این را می گویند، باز حداقل جای شکرش باقی است که این دو محقق اسمی از بونوبوها می برند. در سال 2007 دیوید لیوینگستون اسمیت نویسنده کتاب خطرناک‌ترین حیوان، سرشت انسان و ریشه های جنگ مقاله منتشر کرده است که در آن از منظر تکاملی به بررسی صحت ریشه داشتن جنگ در گذشته نخستی انسان می‌پردازد. در توصیف وحشتناک او شامپانزه ها یکدیگر آنقدر می‌زنند تا به صورت یک تکه گوشت خون‌آلود درآیند و همدیگر را زنده زنده می‌خورند. اسمیت به طور مکرر از آنها به عنوان نزدیکترین خیشاوند غیر انسان ما یاد میکند. با خواندن مقالی او هیچگاه نمیتوان فهمید که انسان خیشاوند غیر انسان دیگری هم که به همان اندازه به او نزدیک باشد دارد. در تحلیل او بونوبوها به طرز تعجب برانگیزی، اگر نگوییم آمدانه، نادیده گرفته شدند. متاسفانه تکنیک آخ متاسفم فراموش کردم اسمی از بونوبوها ببرم در متون مربوط به خاستگاه کهن جنگ متداول است. اما غیبت آشکار بونوبوها فقط در مباحث مربوط به جنگ جلب توجه نمی کند. غیبت بونوبو را می توان در هر جا که کسی در جستجوی شجر نامه‌ای کهن برای انواع خشونت های نر انسانی است مشاهده کرد. ببینید آیا می توانید اثری از بونوبو در توضیحات مربوط به ریشه های تجاوز جنسی از کتاب جنبه تاریک انسان بیابید؟ در بخشی از این کتاب آمده است انسان تجاوز جنسی را ابداع نکرده است، در عوض به احتمال بسیار زیاد این رفتار را از رسته نیایی میمونهای انسان ریخ به ارث برده است. تجاوز جنسی یک استراتژی تولید مثلی پذیرفته و نرمال برای نرها بوده است و احتمالاً برای میلیونها سال نیز چنین بوده است. نرها در گونه های انسان، شامپانزه و اورانگوتان به طور معمول به ماده ها تجاوز می کنند. گوریل های وحشی ماده ها را می دزدند و با زور وادار به جفتگیری می کنند. گوریل های دربند نیز به ماده ها تجاوز می کنند. اگر از پیچیدگی های تعریف تجاوز جنسی در گونه های غیر انسان که قادر به منتقل کردن تجارب و انگیزه هایشان در این حوزه نیستند بگذاریم، باید بدانید که طی چند دهه مشاهده بونوبوها هیچ موردی از تجاوز جنسی و همینطور کودک کشی، جنگ و قتل در میان آنها به چشم نخورده است. نه در طبیعت و نه در باغ وحش هیچگاه. آیا هیچ شرح و توضیحی برای این موضوع لازم نیست؟ ناپدید شدن مرموز مارگریت پاور. گذشته از تردیدهایی که بونوبوها به وجود می آورند، در مورد ماهیت جنگ طلبی شامپانزه ها نیز پرسش های مهمی وجود دارند که ارزش پرسیدن دارند. در دهه 1970، ریچارد رنگام در خصوص ارتباط بین توزیع غذا و رفتار شامپانزه ها در مرکز تحقیقاتی جین گودال در گومبه تانزانیا مطالعه می کرد. در سال 1991، 5 سال قبل از اینکه کتاب نرهای خبیث رنگام و پترسون چاپ شود، مارگریت پاور پس از تحقیقات گسترده کتابی به نام برابری خواهان انسان و شامپانزه به چاپ رساند که پرسش های مهمی در مورد تحقیق جین گودال روی شامپانزه ها مطرح می کرد. باید گفت که تا پیش از این کتاب جز تحسین در مورد اهداف علمی گودال و صحت آنها هیچ مطلب دیگری گفته نشده بود. با این وجود جالب است که در هیچ جای کتاب نرهای خبیث نامی از پاور و پرسش‌هایش آورده نشده است. پاور متوجه شده بود داده‌هایی که گودال در سال‌های اول اقامتش در گوم از 1961 تا 1965 جمع‌آوری کرده است، تصویر متفاوتی از تعاملات اجتماعی شامپانزه‌ها در مقایسه با گزارش‌های خود گودال و شاگردانش از جنگ طلبی شامپانزه‌ها که چند سال بعد در مقیاس جهانی منتشر شد ارائه می‌کند. مشاهدات مربوط به 4 سال اول در گوم گودال را به این گمان واداشته بود که شامپانزه ها بسیار صلح طلب تر از انسان هستند. او نشانی از جنگ بین گروه ها ندیده بود و فقط خشونت های تک و توک بین افراد گروه دیده شده بود. این برداشت های اولیه از صلح نخستی ها با تحقیقاتی که روبر سزمن و پاول گربر 4 سال بعد از آن در سال 2002 منتشر کردن نیز سازگار بود. آنها متون علمی مربوط به رفتار اجتماعی نخستی ها را به طور جامع بازبینی کردند. پس از مرور بیش از 80 تحقیق در مورد اینکه نخستی ها چگونه در ساعت بیداری وقت می گذرانند، دریافتند که تقریباً در همه گونه ها از میمون های لمور که در روز فعالیت می کنند و از ابتدایی ترین نخستی ها هستند گرفته تا میمون های انسان نما، معمولاً کمتر از 5% از وقت روزشان را به انجام هر گونه رفتار اجتماعی فعال می گذرانند. سزمن و گربر دریافتند که نخستی ها به طور معمول کمتر از 1% از زمانشان را در روز به جنگ و رقابت می گذرانند و حتی برخی مواقع این رقم خیلی کمتر از 1% است. آنها دریافتند که در همه گونه های نخستی رفتارهای مشارکتی و مراقبتی مانند بازی کردن و تیمار کردن 10 تا 20 بار بیشتر از دعوا و درگیری متداول هستند. اما برداشت گودال از سازگاری و اتحاد نسبی بین شامپانزه ها تغییر کرد و این موضوع خیلی هم اتفاقی نبود. پاور استدلال می کند این تغییر دقیقاً زمانی رخ داد که او و دانشجویانش روزانه 100 تا موز به شامپانزه ها دادند تا آنها را تشویق کنند که گرد قرارگاه جمع شوند تا بتوانند آسان‌تر آنها را مطالعه کنند. شامپانزه ها برای یافتن غذا در طبیعت به طور تکی و یا در قالب گروه های کوچک پراکنده می شوند و به دلیل اینکه منابع غذا در سراسر جنگل گسترده شده است، معمولاً نقابتی به نیشان در نمی گیرد. اما همانطور که فرانس دیوال توضیح می دهد، به محض اینکه انسان ها شروع به تأمین غذا برای آنها کردند، حتی در جنگل هم صلح و آشتی به سرعت از بین رفت. پشته هایی از میوه های خوشبو و خوشمزه که محصور در جعبه های بتونی بود و فقط برای مدت زمان معینی از روز برای تغذیه شامپانزه ها درشان باز می شد، رفتار آنها را به طور چشمگیری تغییر داد. حتی دستیاران گودال ناگزیر از تعمیر کردن جعبه ها بودند، زیرا شامپانزه های برانگیخته و خشمگین راه های بیشماری برای شکستن و باز کردن جعبه ها یافته بودند. وجود میوه های رسیده که نمی توانستن بلا فاصله خورده شوند، تجربه جدیدی برای شامپانزه ها به شمار می رفت و آنها را سردرگم و خشمی می ساخت. اتاقی پر از بچه های 3 سالی سرکش که البته هر یک به اندازه 4 مرد بزرگسال قدرت دارند را در یک صبح کریسمس تصور کنید. در شرطی که به آنها گفته شود باید به مدتی نامعلوم برای باز کردن بسته هدیه هاشان که جلوی چشمشان در زیر درخت است صبر کنند. گودال پس از چند سال با یادآوری این دوره می نویسد غذا دادن به این شکل جدید اثر مشخصی بر رفتار شامپانزه ها داشت. آنها نسبت به قبل گروه های بزرگتری تشکیل می دادند، نزدیک قرارگاه می خوابیدند و صبح زود در دسته های پر سر و صدا سر می رسیدند. بدتر از همه این که نرهای بزرگسال به طور فزاینده‌ای مهاجم شده بودند. نه تنها درگیری نسبت به قبل خیلی بیشتر شده بود، بلکه تعداد زیادی از شامپانزه ها ساعات زیادی از روز را در اطراف قرارگاه منتظر بودند. نه تنها رنگام، بلکه اغلب نخست شناسان تا حد زیادی در مورد اشارات مارگریت پاور به نحوه تأمین غذا برای شامپانزه ها توسط گودال هیچگاه سخنی به میان نیاوردند. برای مثال، مایکل گیگلیری برای مطالعه شامپانزه ها به جنگل های کیبیل در نزدیکی اوگاندا رفت تا به طور خاص به این نظریه پاسخ دهد که درگیری در اون گروهی شامپانزه های مورد مطالعه توسط تیم گودال می تواند به دلیل اثر مخرب جعبه های موز بوده باشد. دیگلیاری می نویسد مأموریت من بررسی این مسئله بود که آیا این کشتارهای شبه جنگی یک رفتار طبیعی بوده یا نتیجه کار خود محققان بوده است که غذای شامپانزه ها را تامین می کردند. اما چگونه است که حتی در پیوسته کتاب گیگلیاری که 8 سال پس از کتاب مارگریت پاور منتشر شده است نامی از او به میان نیامده است. در اینجا فرصت کافی برای کاوش در مورد پرسش هایی که پاور مطرح کرد یا بررسی دیگر گزارش هایی صورت گرفته در مورد درگیری درون گروهی بین بعضی و نه همه شامپانزه هایی که توسط انسان تغذیه نشدن نداریم. در حالی که ما مانند مارگریت پاور در مورد انگیزه های پینکر و شاکنون تردید داریم، اما در مورد انگیزه و امانتداری علمی جین گودال هیچ تردیدی نداریم. با این وجود، با تمام احترامی که برای گودال قائل هستیم، بر این باوریم که پرسش‌های پاور ارزش این را دارند که به وسیله علاقه‌مندان به مبحث ریشه‌های محتمل جنگ طلبی در نخستی‌ها بررسی شوند.